সহজে শোভে।
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی ولایت. با قسمتی دیگر از برنامه امواج شبهه در خدمت شما خواهم بود. پیرامون مباحثی که داشتیم در مورد نحوه تعامل و رفتار بزرگان مخالفان شیعه نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها در طول تاریخ و ما از صدر اسلام شروع کردیم و از همون نقطه آغاز مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها که بلا فاصله بعد از شهادت رسول خدا شروع شد این مظلومیت ها به صورت عیان و به صورت ظاهر و جدی و نحوه رفتار خلیفه اول و دوم مخالفان شیعه با حضرت زهرا رو ارزیابی می کردیم و مواردی رو در برنامه گذشته در مسئله تهدید به آتش زدن خانه حضرت زهرا و هجوم به خانه حضرت زهرا خدمت شما عرض کردم و دیدیم که چگونه حتی برخی از علمای مخالف شیعه خب ادعی اومده بودن تحریف کرده بودن این حقایق رو، ادعی هم اومده بودن دفاع کرده بودن که یک مورد رو یک مصداق رو خدمت شما عرض کردم. اما در ادامه همون مباحثی که داشتیم بنده میخوام یک سری گزارش ها و روایات دیگری رو در این برنامه خدمت شما عرض بکنم تا برای ما مشخص بشه و بتونیم بهتر قضاوت بکنیم که این نوع رفتار و این نوع تعامل چه ارتباطی داره اساساً با محبت به حضرت زهرا و مگر امکان داره و مگر شدنی است که شما نسبت به حضرت زهرا محبت داشته باشی و در عین حال خانه ایشون رو تهدید به آتش زدن بکنی و نسبت به ایشون اعلام جنگ بکنی، به خانه ایشون هجوم ببری. مگر می شود شما محبت حضرت زهرا رو داشته باشی و در عین حال بگویی بله هجوم به خانه ایشان درست است چون عامل وحدت امت می شود؟ اما یکی از روایات و گزارش‌های تاریخی که وجود داره در این زمینه، ملاحظه می‌فرمایید در کتابی از علمای و محدثان متقدم مخالفان شیعه، کتاب حدیث و هشام ابن عمار، که ملاحظه می‌فرمایید در صفحه 124 ضمن گزارشی تاریخی طولانی که نقل می‌کنه در بخشی میگه فرجع ابوبکر فجلس علی المنبر، میگه ابوبکر ابن ابی قحافه آمد و بر منبر نشست و بایعه الناس یوم الاثنین، در روز دوشنبه مردم اومدن با او بیعت کردند و دخل علی و زبیر و بیت فاطمه، امیر مؤمنان و زبیر وارد خانه حضرت زهرا شدند، فجاء عمر، عمر ابن خطاب آمد گفتش که اخرجوا للبیعه، برای بیعت بیاد بیرون از خانه حضرت زهرا، والله لتخرجن یا والله لتخرجن، به خدا قسم شما یا میایید بیرون بیعت میکنید او لا احرقنه علیکم، یا اینکه این خانه رو بر سر شما به آتش میکشم، بر سر شما به آتش میکشم. سوال، این نوع صحبت کردن با امیر مؤمنان و این نوع تهدید نسبت به خانه ای که حضرت زهرا و حسنین در اون حاضر هستند و زندگی میکنند، محبت به اهل بیت است یا دشمنی با اهل بیت؟ هر مسلمانی خودش رو در این شرایط اگر میخواد پاسخ دقیق و اثر انصاف بدید، خودتون رو در اون شرایط فرض بکنید. هر مسلمانی با هر مذهب و دیدگاهی، فرض کنید شما در اونجا در مقابل خانه حضرت زهرا و اون زمان هستید، میبینید یکی داره میگه شما بیاید با من بیعت بکنید و الا این خانه رو بر سر اهلش به آتش میکشم. فردی که این گونه با اهل بیت صحبت میکند، محبت به اهل بیت دارد یا دشمنی با اهل بیت؟ آیا امکان دارد شما نسبت به اهل بیت محبت حد اکثری و حقیقی داشته باشید، در این حال بگید اشکالی هم نداره اگر حرف من رو عملی نکنند خانه رو بر سر اونها با آتش میکشن؟ آیا این عمل به وصیت رسول خداست که نسبت به اهل بیتش چقدر سفارش کرد؟ این عمل به آیات قرآن در مورد مودت فی القرباست؟ جمع میشود این اصلا با محبت اهل بیت که شما تهدید بکنی با آتش زدن خانه اونها رو؟ در ادامه میگه عمر ابن خطاب گفت یا میاید با من بیعت میکنید یا اینکه خانه رو بر سر شما با آتش میکشم. خب در این خانه امیر مؤمنان هست، زبیر هست، حضرت زهرا هست، حسنین هستن، گروه دیگری از صحابه و بنی هاشم هستن. فخرج الزبیر صلتا بالسيف، زبیر شمشیر به دست اومد بیرون تا بجنگد. رحماء بینهم، اینجا رحماء بینهم، نه همه با هم خوب بودن نه همه محبت هم رو دارن، زبیر با شمشیر اومد تا بجنگه با اینها. و بعد در ادامه میگه در واقع زیاد ابن لبید انصاری شمشیر زبیر رو گرفت. در برخی نقل‌های دیگه که این روایت صحیحی هم هست، اومده که خود زبیر پاش لیز خورد، بعد این زیاد ابن لبید انصاری که صحابی هست اومد شمشیر زبیر رو گرفت. بعد میگه و بدر السیف من یده منه فاخذه زیاد، یا مثلا شمشیر از دست زبیر لغزید و افتاد، زیاد ابن لبید انصاری صحابی گرفت شمشیر رو، بعد میگه که شمشیر زبیر رو محکم زدن به یک سنگی که اونجا بود و شمشیر شکست. که راوی میگه ابو عمرو بن حماس میگه سوال کردم پرسیدم و اینها، که راوی گفتش ادرکت ذلک الحجر الذی فیه ضرب السیف. راوی یعنی شما بید این قضیه انقدر مشهور بوده که یکی از روات میگه اون سنگی که باها شمشیر زبیر رو شکستن من اون سنگ رو دیدم، راوی میگه، یعنی انقدر این قضیه مشهور بوده اصلا که حتی اون سنگ رو هم هنوز میشناختن که کدوم سنگی بود که شمشیر زبیر رو زدن بهش که شمشیر شکست. اینها محبت است، اینها رحما و بینهم است، این احترام خانه حضرت زهرا است، این احترام به حضرت زهرا است، این احترام به امیر مؤمنان است. این سوالات بی پاسخ تاریخی که باید مخالفان شیعه پاسخ بدند. روایات فراوان این مضمون رو نقل کرده، روایات معتبره. خب این یک مورد هست که نقل شده و موارد دیگری هم هست که نقل شده و همین مضمون رو نقل میکنه و روایت میکنه. یکی از این نقل‌های مشهور در کتابی اومده تحت عنوان روض المناظر، از آقای ابن شهنه، در واقع از علمای برجسته مخالفان شیعه هست، الشیخ محب الدین ابی الولید محمد ابن محمد ابن شهنه، متوفای قرن نهم. در کتاب خودش این عالم برجسته مخالفان شیعه به صورت قطعی یک مسئله ای رو مطرح کرده و بهش اعتراف کرده. در صفحه 101 اگر اشتباه نکنم از این چاپ میاد، میگه ثم ان عمر جاء بیت علی لیحرقه علی من فیه. میگه عمر ابن الخطاب آمد تا خانه امیر مؤمنان رو بر سر هر کسی که داخل آن هست به آتش بکشه، با آدم های داخلش با آتیش بکشه خونه رو. این محبت، این احترام به اهل بیت و امیر مؤمنان حضرت زهراست، رحم و بینهم. این فلقیته فاطمه، حضرت زهرا عمر ابن خطاب رو دید، فقالت خلو فی ما دخلت فیه الامه. عمر ابن خطاب خطاب به حضرت زهرا گفت در اون چیزی که امت بهش وارد شد شما هم وارد بشه، یعنی شما بیاد بیعت بکنید و الا خونه رو آتیش میزنم بر سر شما. اینطوری بیعت میگرفتند، اینطوری بیعت میکردند. و مبانی فقهی اسلامی میگه بیعتی که از سر اجبار و اکراه و تهدید باشد مشروع نیست، الزام آور نیست، میشود بیعت اکراهی تقیعی. فقه اسلامی در تمامی مذاهبش این رو میگه. خب این روایت نقل شده، اما اینجا یک مسئلهی وجود داره. علمای مخالفان شیعه با این روایت چگونه تعامل کردند؟ آیا آمدن بگن بله خب این از مظلومیت‌های اهل بیته، حرمت اهل بیت نگه داشته نشد، مظلومیت حضرت زهراست، مظلومیت امیر مؤمنان است، ما از اهل بیت دفاع میکنیم؟ یا اینکه نه، آمدند و به روش احبار و کاهنان یهود تحریف کردند و از اون طرف هم تا به امروز میگن ما اهل بیت رو دوست داریم. خب اگر دوست داری چرا همین روایت رو در برخی از نسخه های خطی اومدی تحریف کردی؟ چرا؟ اگر واقعا محبت می‌داشتید از اهل بیت دفاع می‌کردید، نه اینکه این حقایق رو کتمان بکنید. خب یکی از نسخه های خطی این کتاب، چون شما دقت داشته باشید هر کدوم از این کتاب هایی که امروز داره چاپ میشه، اینها از یک تا چندین نسخه خطی قدیمی دارد که بر مبنای بررسی اون نسخه های خطی میان این کتاب ها رو چاپ میکنن. حالا هر چقدر نسخه های خطی قدیمی تر باشد، به عهد نویسنده نزدیک تر باشه، اسم و رسم دارتر باشه، معتبرتره. خب این کتاب هم نسخه های خطی فراوانی داره. در برخی از این نسخه های خطی اومدن این حقایق رو تحریف کردن. چه کسانی؟ کسانی که میگوین ما علمای مسلمانیم و اهل بیت رو هم دوست داریم، حضرت زهرا رو هم دوست داریم. من نمیدونم این چه دوستی است که شما میایید مظلومیت حضرت زهرا رو تحریف و انکار میکنید. خب نسخه خطی که میخوام اینجا نمایش بدم، مورد اول، نسخه خطی هست که ملاحظه میفرمایید مشخصاتش رو در دارالکتب الوطنیه تونس نگهداری میشه با این شماره، شماره 4378 که اصلش مال دانشگاه اسلامی مدینه است. این نسخه خطی اسم ناسخ و تاریخ نسخ هم مشخص هست. ملاحظه بفرمایید در این نسخه خطی همون عبارتی که میگه عمر آمد و گفت میخوام خانه رو بر سر شما آتش بکشم و حضرت زهرا او رو دید چگونه نقل میکنه؟ ثم ان عمر جاء بيت علي فلقيته فاطمه رضي الله عنها قال ادخلوا فيما دخلت فيه الامه. شاید یکم ناخوانا باشه ولی دقت بکنید مشخصه که ببینید فلقيته اینجا مشخصه فاطمه رضي الله عنها فقال يا قال ادخلوا هم کاملا مشخصه فيما دخلت فيه الامه. آتش زدن کجا رفت؟ سوال لیحرقه کجا رفت؟ میخواست آتش بزنی، آتش زدن چرا حذف کردید؟ سوال. این سوالات رو کی بالاخره کی قرار پاسخ بدید؟ کجا بالاخره قرار شما پاسخگوی مظلومیت اهل بیت باشید؟ در آخرت که قطعا پاسخگو باید باشید. ما منظورمون در این دنیا و این مباحث علمی هست، اینها مباحث کاملا علمیه، ما سوال داریم واقعا. این تحریف و حذف تهدید به آتش زدن چرا؟ اگر با انصاف بودید نقل میکردید و از حضرت زهرا و اهل بیت دفاع میکردید، محکوم میکردید کسی که خانه حضرت زهرا و امیر مؤمنان رو تهدید به آتش زدن بکنه، آتش زدن و هجوم بردن که عملی بشود که اصلا بماند، او که اصلا بحثش جداست. نفس تهدید خانه حضرت زهرا به آتش زدن خودش از بدترین علائم دشمنی است، مخالفت صریح با قرآن و سنت است. نفس خود فقط تهدید، عملی کردنش که بماند. اصلا فکر به این که شما به عنوان یک مسلمان منصف فکر بکنید فقط یک لحظه به این که کسی بیاید خطاب به حضرت زهرا رو در رو بگه خانه تو رو بر سر اهلش به آتش میکشم، چه حالی میشید شما؟ چه تناسبی با قرآن داره؟ چه تناسبی با سنت نبوی داره؟ چه تناسبی با اخلاق اسلامی دارد؟ خب همین الان گروه های تروریستی مثل نمیدونم داعش و القاعده و اینا هم از این کارها زیاد میکنن، آتش زدن انسان زنده زنده، آتش زدن مزارع، زمین های کشاورزی، آتش زدن خانه ها، تخریب خانه ها، انفجار بازار و نمیدونم محل رفت و آمد مردم. خب همینه دیگه، خانه دختر پیامبر رو، خانه حضرت زهرا با اون مقامات ایمانی رو بر سر امیر مؤمنان و زبیر و سایر صحابه و بنی هاشم بخوان به آتش بکشن، این محبت است یا عداوت و دشمنی؟ چرا حذف کردید؟ خب یک مورد. در نسخه های خطی دیگه به گونه دیگه ای تحریف کردن. مثلا یک مورد رو بخوام نمایش بدم از این نسخه خطی که ملاحظه می فرمایید، تاریخ ابن شحنه میرسه به بخش مورد نظر، اینجا ملاحظه بفرمایید. ثم ان عمر جاء بيت علي ليحرقه او ليحرقه على من فيه فلاقيه، دقت کنید، فلاقيه فقال ادخلوا فيما دخلت فيه الامه. سوال، نام حضرت زهرا کجا رفت؟ اینهایی که این نام حضرت زهرا رو حذف کردن متوجه شدن که چقدر اوضاع افتضاحه. بله اگر مشخص بشود کسی آمده خطاب به حضرت زهرا گفته خانه رو بر سر شما با آتش میکشم که خیلی بد میشه. اومدن نام حضرت زهرا رو حذف کردن، بعد فعل چی شده؟ شده فلقیه. چون اگر حضرت زهرا باشد در زبان عربی، اگر قرار بود چون برای مؤنث و زن هست باید میبود لقیته، فلقیته. اومدن فعل مؤنث رو تبدیل کردن به فعل مذکر، نام حضرت زهرا رو هم حذف کردن که مشخص نشود این تهدید خطاب به حضرت زهرا بوده. خواستن یکم قضیه رو تلطیف بکنن، یکم تخفیف بدن از اون در واقع شدت و حدتش بکاهند و کم بکنن. نام حضرت زهرا رو حذف کردن. اینطوری شما بر مظلومیت اهل بیت می افزایید. این محبت نیست، این دوستی نیست. اگر دوستی و محبت حقیقی می بود همه حقایق رو ثبت و ضبط می‌کرد و به مانند مکتب اهل بیت و شیعیان اهل بیت می‌گفتید بله کسی که این گونه تهدید بکند عملش محکوم است، ما او رو دوست نداریم. کسی که تهدید به آتش زدن خانه امیر مؤمنان و حضرت زهرا با انسان‌های داخلش بکند، این محبت اهل بیت رو نداره. ولو ادعای محبت اهل بیت داشته باشه، شما الان کسی بیاد بگه من رسول خدا رو دوست دارم ولی اگر زمان رسول خدا بودم ممکن بود شرایطی پیش بیاد خانه رسول خدا رو بر سر رسول خدا با آتش بکشم، شما سری مسلمانان غیور باشن که اصلا سری یقهشو میگیرن پرتش میکنن بیرون. این چه احترامی است؟ این نفاقه. کجاش به محبت جور در میاد؟ خب همینو در مورد خانه حضرت زهرا گفتن، چرا اونجا صاحبان غیرت غیرت به خرج نمیدن؟ مسلمان ها باید رگ غیرتشون به قول معروف باد بکنه وقتی این روایات رو میبینن و باهاش مواجه میشن، نه اینکه بیان نام حضرت زهرا رو حذف کنن، نه اینکه روایت رو تحریف بکنن. اینطوری شما شریک جرم مجرمان میشوید، شریک جرم ظالمان به اهل بیت میشوید. خب یک مورد دیگه هست، مورد در واقع دیگری رو که بنده بخوام نقل بکنم از همین نسخه های خطی، ملاحظه میفرمایید نسخه خطی هست از دانشگاه اسلامی مدینه، کتاب آقای ابن شحنه، یک از نسخه های خطیش در دانشگاه اسلامی مدینه هم نگهداری میشه. ملاحظه بفرمایید چگونه نقل شده. ثم ان عمر جاء بيت علي ليحرقه على من فيه ف ببینید فل لقيه يا لقته فقال ادخلوا فيما دخلت فيه الامه. نام حضرت زهرا رو حذف کردن، نام حضرت زهرا رو ساقط کردن از این نسخه تا معلوم نشود مظلومیت حضرت زهرا تا کجا بوده است، تا معلوم نشود کسانی که مدام میگویند بله همه صحابه صاحب غیرت بوده اند به نوامیس چقدر احترام میگذاشتن، دختر رسول خدا با اون مقامات با اون ایمان اومدن صراحتا بهش گفتن خونه تو رو به آتیش میکشیم بر سر اهلش. چون نخواستن اینا معلوم بشود، چون نخواستن مظلومیت حضرت زهرا مشخص بشود، نام حضرت زهرا رو از این نسخه خطی حذف کردن. اینا محبت است؟ اینها دوستی است؟ اینها چه تناسبی دارد با محبت به اهل بیت؟ کسی که اینگونه در واقع تحریف میکنه این حقایق رو شریک جرم همون کسانی است که تهدید کردن خانه حضرت زهرا رو با آتش زدن، واقعا شریک جرمه، چون نمیذاره این حقایق به همه مسلمان ها برسد. مورد بعدی از نسخه های خطی، نسخه خطی که مشخصاتش رو هم ملاحظه بفرمایید، در کتابخانه ای در اسپانیا نگهداری میشه، مکتبت الاسکوریال در اسپانیا، با شماره 526 این نسخه خطی نگهداری میشه از این کتاب. همونجا که نقل میکنیم گفت ثم ان عمر جاء بيت علي ليحرقه على من فيه فلقيه يا لقيته، یعنی شما ببین اینجا معلومم نیست فلقيه فلقيته، دو تا نقطه بالا گذاشته دو تا نقطه پایین، اینقدر ابهام به وجود آوردن، حذف کردن، پاک کردن، اسم حضرت زهرا رو حذف کردن. فلقيه يا فلقيته فقال ادخلوا فيما دخلت فيه الامه. خب عمر بن خطاب خطاب به چه کسی گفت داخل بشوید؟ چرا حذف کردید نام حضرت زهرا رو؟ تا مظلومیت معلوم نشود، تا اینگونه مظلومیت اهل بیت رو مخفی نگه دارید و کتمان بکنید که اگر قرنها بعد کسی اومد گفت همچین چیزی بوده بگید نه کجا گفته، کی گفته، کجا نوشته. حذف میکردن اینطور، با این همه تحریف و حذف این حقایق به ما رسیده. خدا میداند که چقدر حقایق در طول تاریخ بوده از این جنس به دست ما نرسیده است، به خاطر اینکه همین علما حذف کردن و تحریف کردن، خدا میدونه چقدر بوده اینها. خب این هم مورد دیگری از نسخه های خطی که نام حضرت زهرا رو حذف کردن. در مورد اول دیدیم کلن بحث آتش زدن رو حذف کرده بود، در نسخه های دیگه اومدن نام حضرت زهرا رو برداشتن که معلوم نشه خطاب چه کسی بوده است. و مورد آخری که از این نسخه های خطی بخوام نمایش بدم، در کتابخانه نور عثمانیه نگهداری میشه این نسخه خطی از کتاب آقای ابن شحنه. ثم ان عمر جاء بيت علي ليحرقه على من فيه فلقيه. ببینید فلقيه فعل مؤنث رو هم تبدیل کردن به مذکر که معلوم نشود خطاب یک زنی بوده است. فقالت خلو فيما دخلت فيه الامه، بیاید بیعت بکنید و الا مثلا آتش میزنیم. نام حضرت زهرا رو حذف کردن، فعل مؤنث رو تبدیل کردن به فعل مذکر. اینها دقیقا همون عملکرد علما و احبار و کاهنان یهوده، بشارت ها به رسول خدا رو حذف میکردن، در حالی که قرآن فرمود اینها همونطور که فرزندانشون رو میشناختن پیامبر رو هم میشناختن، یعنی اینقدر این بشارت ها در کتابهاشون واضح بود، تا جایی که حتی آثار و علائم بدن رسول خدا هم در برخی نقل ها اومده، در کتاب های اینا اومده بود که بعضی ها اینطوری حتی رسول خدا رو میشناختن. حذف کردن، چرا الان مثلا توی کتاب های اینها نیست؟ در کتاب‌های مثلا یهودیان و مسیحیان خیلی از این بشارت‌ها به صورت صریح، بله غیر صریح هست، اما چرا به صورت صریح خیلی هاش نیست؟ چون حذف کردن. اینها هم دقیقاً همینطوره، کسانی که نام علمای مسلمان بر خودشون گذاشتن، گفتن ما تابع سنت نبوی هستیم، خلاف سنت نبوی عمل کردن، حقایق رو حذف کردن، از مظلومیت اهل بیت نه تنها دفاع نکردن، به اون افزودن و بیشتر کردن مظلومیت اهل بیت رو، کتمان کردن. کسی که مظلومیت اهل بیت رو کتمان میکنه محبت اهل بیت رو داره. اینجا دو سوال ما داریم. اولا کسی که اینگونه تهدید میکند خانه اهل بیت و حضرت زهرا رو به آتش زدن محبت اهل بیت رو دارد یا خیر؟ دو، کسی که این حقایق رو اینگونه تحریف میکند محبت اهل بیت دارد یا نه؟ اگر محبت اهل بیت دارد چرا مظلومیتشون رو انکار میکنه؟ چرا مظلومیتشون رو تحریف میکنه؟ پس معلوم شد محبت حقیقی ندارد. اما این که بنده در قسمت قبل هم عرض کردم خدمت شما که بعضی از بزرگان مخالفان شیعه کارشون از تحریف و کتمان گذشته، اومدن اعتراف کردن به اینها و به عنوان فضیلت و منقبت دفاع کردن از آتش زدن خانه حضرت زهرا. خب موردی رو در قسمت قبل خدمت شما عرض کردیم، یک مورد رو هم میخوام اینجا اشاره بکنم مجدد، یا اگر فرصت اجازه داد یکی دو مورد بیشتر از یک مورد رو اشاره کنم. خب فردی هست در بین ادیبان و شاعران اهل تسنن اهل مصر که بسیار مشهوره و علمای اهل تسنن به خصوص علمای الازهر مصر این فرد رو خیلی قبولش دارن، یک شاعر و ادیب مصری که تصویرش رو هم ملاحظه بفرمایید، آقای معروف به حافظ ابراهیم بک، از ادیبان و شاعران مصری مشهور که علمای الازهر هم خیلی او رو قبول دارن و بهش ارادت دارن چون از نظر ادب عربی خیلی جایگاه قویی داشته. حافظ ابراهیم بک معروف به شاعر نیل. خب این فرد یک کتابی داره که کتاب دیوان اشعارش هست، ملاحظه بفرمایید دیوان حافظ ابراهیم. کسانی که این کتاب رو تحقیق کردن سه تا از علمای بسیار برجسته اهل تسنن مصرن، احمد امین مصری، احمد الزین، ابراهیم الابیاری، هر سه از بزرگان اندیشمندان اهل تسنن مصرن که برخی هاشون کسانی هستن که در برخی از علوم اسلامی گفته شده تکرار نشدنی هستن، مثلا در علومی مثل علوم حدیث و علوم قرآن. مثل همین ابراهیم الابیاری یک فرد در واقع متخصص علوم قرآنی است. خب این دیوان که سه تن از بزرگان مخالفانش تحقیقش کردن، در مقدمش اولا چقدر تعریف و تمجید داره از این شاعر مصری که میاد میگه چقدر شهرت داشت، چقدر جایگاه والایی داشت، چه جایگاهی در ادب عربی داشت، چقدر از علمای بزرگ مخالفان شیعه این رو تمجید کردن و مدح کردن. خب این مقدمه که مدح بسیار فراوان، میرسه به شعری از در واقع اشعاری که در این کتاب این شاعر سروده است. در صفحه 82 با تحقیق سه تن از علمای برجسته مخالفان شیعه عنوان شعر رو گذاشته عمر و علی، عمر ابن خطاب و علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. و دقت داشته باشید که در واقع این شعر که بنده بخوام اینجا نمایش بدم یک مطلب مهمی هم داره که حالا در ادامه البته من اشاره خواهم کرد به اون مطلب مهم، اما اول اجازه بدید این شعر رو برای شما بخونم که این شعر چه گفته است و چه سروده است. شعر واقعا به خصوص اگر در فضای دینی وارد بشه معمولا برای مدح استفاده میشه، مدح بزرگان و ذم مثلا مخالفان و کفار و اینها. اینجا میاد میگه و قولت لعلی قالها عمر اکرم بسامعها اعظم بملقیها. میگه یه سخنی هست که عمر ابن خطاب خطاب به علی ابن ابی طالب گفته که شنونده در واقع این قول رو مثلا اکرام کن و اونی هم که این سخن رو گفته است بزرگ بدار. خب ما میخواییم ببینیم چه سخنی گفته که اینقدر خوبه که گوینده و دریافت کننده باید در واقع تجلیل و تکریم بشه. من چه سخنیه؟ چیه که میخوایی باهاش مدح بکنی توی شاعر؟ حرقت دارک لا ابقی علیک بها الم تبایع و بنت المصطفى فیها. عمر ابن خطاب به علی ابن ابی طالب گفت خانه تو رو به آتش میکشم، نمیگذارم تو باقی بمونی در حالی که با ما بیعت نکردی و این خانه رو به آتش میکشم حتی اگر دختر رسول خدا در آن باشد. شعر آورده برای مدح. ما چی بگیم؟ اینا محبت اهل بیت که شما بیا اینطوری شعر در راستای مدح خلیفه دوم مخالفان شیعه سروده اند، افتخار میکنن به اینکه تهدید کرده اند به آتش زدن خانه حضرت زهرا حتی اگر حضرت زهرا در آن خانه باشد، افتخار میکنیم به این آتش زدن. این شعر است، بنده چیزی از خودم نمیگم. ما کان غیر ابی حفص یفوه بها امام فارس عدنان و حامیها. و هیچ کس به غیر از عمر ابن الخطاب نمیتوانست این گونه خطاب به امیر مؤمنان سخن بگوید. و در پاورقی میاد میگه که اون علمای برجسته مخالفان شیعه میگه منظور شاعر از این ابیات اشاره به همون داستان امتناع امیر مؤمنان از بیعت با ابوبکر در ماجرای سقیفه هست. و تهدید عمر ایاه به تحریق بیته اذا استمر على امتناعه و کان فیه زوجت علی فاطمه. و تهدید عمر ابن خطاب به آتش زدن خانه حضرت زهرا حتی اگر حضرت زهرا در آن خانه باشد، در صورتی که بیعت صورت نگیرد. خب اینها که اینگونه شعر می سرایند، اینگونه در واقع افتخار میکنن، اینگونه مدح میکنن، ما واقعا برامون سوال این چه تناسبی با محبت به اهل بیت داره. ضمن اینکه این شعر، نکته که میخواستم اشاره بکنم این هست که حالا در این کتاب هم اشاره شده و خیلی هم مشهور هست، این شعر اصلا معروف است به القصیده العمریه. یعنی شما اگر در اینترنت هم جستجو بکنید این شعر بسیار معروفه. حتی بسیاری از علما و ادیبان عرب در دوران معاصر اومدن شرح زدن بر این شعر، این رو قرائت کردن و خوندن به عنوان یک شعری که از نظر ادبیات عربی خیلی قوی و فصیح و بلیغ است. معروف به قصیده عمریه، القصیده العمریه، به عنوان مدح عمر ابن خطاب این گونه شعر گفته. و یکی از نکات مهم در مورد این شعر که خواستم عرض کنم اینه که در محضر علمای بزرگ اهل تسنن مصر در وزارت معارف این شعر سروده شده و خونده شده. در محضر علما، علمای مسلمان، کسانی که میگن ما محبت حضرت زهرا داریم، در نزدشون این شعر خونده شده به عنوان یک محفل علمی ادبی که بله افتخار میکنیم به اینکه عمر ابن خطاب اینگونه تهدید کرد به آتش زدن خانه حضرت زهرا حتی اگر حضرت زهرا در آن خانه باشد. اینها محبت است، اینها عرض ارادت و احترام و تکریم اهل بیت. این که میگیم نسبت به حضرت زهرا در طول تاریخ چگونه تعامل شده، باید اینها رو بررسی کنیم و نظر بدیم. این که بله ما حضرت زهرا رو دوست داریم، شما حضرت زهرا رو دوست دارید، همه حضرت زهرا رو دوست داریم، خدا رو شکر، نه اینطور نیست. تاریخ اینگونه نبوده، تا دوران معاصر هم اینگونه نبوده. همین شاعر، شاعر معاصره، مال 500 600 سال پیش نیست، دوران معاصره. در دوران معاصر یک شاعر از مخالفان شیعه با تأیید علمای مخالفان شیعه و علمای الازهر شعر سروده و افتخار میکند به تهدید به آتش زدن خانه حضرت زهرا حتی اگر حضرت زهرا در آن خانه باشد، که خانه را بر اهلش به آتش بکشیم. افتخار میکند با تأیید علمای وزارت معارف مصر که علمای الازهری هستن، همه همونایی که میگن ما همه اهل بیت دوست داریم، بیشتر از شیعه هم دوست داریم. به ادعا نیست، بنده بارها گفتم به ادعا نیست، به عمل کرده. عمل کرد اینه، قول و فعل شما اینه، اون قول نادرست شماست، ادعای توخالی شماست. اما یک مورد دیگر رو هم بنده از این موارد اشاره بکنم در مورد مظلومیت حضرت زهرا که در فصلهای گذشته هم به مناسبتهای اشاره کردیم، فقط میخوام اینجا تکمیل بشه عرایزم که ببینیم این یکی دو مورد نیست، شذ و ندر نیست. در کتاب تحفه اثناعشریه آقای دهلوی که این فرد از علمایی هست که نسبت به اهل بیت عناد و دشمنی داره، فراوان هم در این کتابش دروغ گفته علیه شیعه. در این کتابش که به زعم خودش علیه شیعه تألیف کرده، در مورد ماجرای تهدید به آتش زدن حضرت زهرا صراحتا دفاع میکنه. میگه عمل کرده عمر ابن خطاب در تهدید به آتش زدن خانه حضرت زهرا درست است، حق است، مطابق سنت نبوی است. چطور؟ میاد میگه که در واقع با یک دروغی که نسبت میدن به رسول خدا، که میگه رسول خدا گفته بود هر کس در نماز جماعت حاضر نشد خانه‌اش رو به آتش بکشید، که اصلا روایت این گونه نیست، محملی دارد، توضیحاتی دارد، خطاب عام نیست، قضیه خاص بوده، به این شکلش دروغ نسبت بخوای بدی به رسول خدا. اینا رو هیچ گونه توضیح نمیده، میگه رسول خدا گفته کسایی که در نماز جماعت حاضر نمیشن خونش رو آتیش بزنید. این گونه رسول خدا رو معرفی میکنن به جهان. بعد میگه که چون رسول خدا اینو گفته، پس وقتی هم عمر بیاد در یک مسئله ای که خیلی حساسه مثل خلافت و امامت و زعامت جامعه اسلامی تهدید بکنه با آتش زدن خانه، ای که دیگه جای خود داره، ای که به طریق اولا جایزه و خوبه. میگه اگر این تهدید باشد به احراق بیوت، در این قسم مفسده که شراره های آن تمام مسلمین بلکه تمام دین را برسد. چی؟ در این قسم مفسده، یعنی عمل کرده امیر مؤمنان و حضرت زهرا موجب مفسده شده است، عاملان فساد بوده ان العیاذ بالله امیر مؤمنان و حضرت زهرا، باعث خطر برای جهان اسلام شده بودن. در ادامه میگه این بلکه تمام دین را برسد، عامل تهدید دین شده بودن حضرت زهرا و امیر مؤمنان چون بیعت نکرده بودن. چرا تهدید به احراق بیوت جایز نباشد؟ چرا اینجا جایز نباشه؟ حق خلیفه دوم ماست که بیاد تهدید بکنه با آتش زدن. و در ادامه میگه اگر عمر ابن الخطاب هم به سبب بودن، ببینید، به سبب بودن مفسدان در آن خانه، در خانه حضرت زهرا مفسدان جمع شده بودن. ببین چه کسانی بودن؟ امیر مؤمنان، حضرت زهرا، حسنین، زبیر، سلمان، ابوذر، بنی هاشم، مقداد، اینا مفسدن. این محبت شماست به اهل بیت، این ادب شماست نسبت به اهل بیت. حتی اگر بخواید برای فرض محال هم اینطوری مطرح بکنی اهانت است، چه برسد که اینطوری به عنوان عقیده خودت بگی. شما همین که فرض بخوای بکنی که اینها مفسد باشن خودش اهانته. در ادامه میگه این مفسدان جمع شده بودند در خانه و تدبیرات فتنه انگیز میکردن. عجب فتنه انگیزی میکردن. میگه حالا که این در واقع تهدید به احراق باشد اشکالی ندارد، مراعات ادب اقتضا نمیکنه، لازم نیست ادب در واقع رعایت بشود. این نهایت کلام کسانی است که میگوین ما محبت اهل بیت رو داریم. همین آقای دهلوی که این حرفا رو میزنه ادعاش اینه که من محبت اهل بیت دارم، اهل بیت رو دوست دارم. این که بنده بارها گفتم ادعای محبت به درد نمیخوره، باید عمل کرد رو سنجید، همینه. هزاران نفر میتونن ادعایی رو بکنن ولی خلافش عمل بکنن. اساسا نفاق یعنی چی؟ نفاق یعنی این که شما در باطنت چیزی باشد در ظاهرت چیز دیگری. خب اینها نفاق است، اینها رو باید پاسخ بدن مخالفان شیعه. انشاءالله موارد بعدی رو در قسمت‌های آینده در موردش صحبت خواهم کرد و خدمت شما عرض خواهم کرد، انشاءالله که این موارد مورد قبول شما بینندگان اهل تحقیق و اهل فهم واقع شده باشه. یا علی مدد، خدا نگهدار.